أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از طعنه هایی که به خلیفه دوم زده میشه که نمیتونه این خلافت رو قبول میکرد و جایگاهش این نبود، یکی از طعنه ها اینه که وقتی پیامبر از دنیا رفتن تشکیک کرد تو فوت پیامبر. اون گفت نه، پیامبر از دنیا نمیرن. خیلی هم جدی میگفتم، حالا پیامبر جنازشون رو زمین بود، میگفت نه ایشون زنده، پیامبر از دنیا نمیرد. تا بالاخره ابوبکر دوتا آیه براش خون به عمر، گفت این حرف چه تو میزنی؟ قرآن میگه ده نکن میتون و انهم میتون. یه آیه بود، یکم آیه دیگه رو براش گفت و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسول، قبل از این رسول هم رسولانی بودن. افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. صریحا قرآن میگه یا میمیرن یا به شهادت میرسن، پس قابلیت این رو دارن. وقتی عمر این دوتا آیه رو شنید گفت که انی ما سمعت به هذه الآیه وقد ایقنت به وفاتهی. گفت گویا مثلا نشده بودم این آیه رو، حالا یقین کردم که چرا پیغمبر فوت شده، ولی قبلش جدی میگفت که امکان نداره پیغمبر از دنیا بره. خب یه چنین کسی که آیه قرآن بلد نیست و تو ذهنش نیست، این میخواد حالا بشه خلیفه مسلمان ها. و جالبه که ابوبکر هم بهش تذکر داده، حالا اهل تسنن توش میمونن که بالاخره چی بگن، خودشون اولی به دومی گفته، اگه یکی دیگه میگفت زیاد این نبود، اما اهل تسنن ارادت دارن به هر دوشون دیگه. میگه می ابوبکر ایراد گرفته، آیه قرآن یاد عمر داد، چطور عمر نمیدانست این رو، این چطور میخواد بعد خلیفه بشه. مورد دیگری که طعنه به عمر هست در جریان بحث مهریه زن هاست. تو مهریه زن ها یه موقعی عمر عصبانی شده بود از دست کسانی که مهریه های سنگین میگیرن برای دخترانشون. آیه مرتبه تو سخنرانیش عصبانی شد و گفت حد اکثر 500 درهم مثقال. حالا زارن 500 درهم نقره منظوره، گفت حد اکثر اینه، و اگه کسی بیشتر از این گرفت، مثلا 600 درهم گرفت، 100 درهم مازادشو من ازش میگیرم و میذارم تو بیت المال. داستانشو در کتاب القدیر هر شود که جلدشو یادم رفت بنویسم، جلد 6 یا 7 بود دیگه، خلاصه صفحه 95 و صفحه 104. این داستان معروف شده که وقتی گفت مهریه رو سنگین نگیرید، اگه گرفتید من تهدید کرد که این کارو میکنم میذارم تو بیت المال، یکی از زنهایی که پشت پرده و بلند شد گفت چی میگوی؟ چرا خلاف قرآن حرف میزنی؟ و کیفت هم نعنا ما احله الله لنا فی کتاب، چطور تو ما رو منع میکنی از مهریه بزرگ، در حالی که خدا حلال کرده است برای ما مهریه، اگه زیادم باشد اشکالی نداره. کجا؟ و آتیتم احداهن قنطارا، اگر شما بدهید به یکی از این زنها یک قنطار، که قنطار به اندازه پوست گاو رو پر از طلا بکنه. خود گاو چند کیلو وزنشه؟ معمولا فکر کنم بالای 1000 کیلو وزنش باشه. چی؟ خب حالا گاو معمولا رو گوساله رو نمیگه. وقت داخل او، حالا داخل شکم گاو چیزای روده و نمیدونم فضولات اینا هم هست، اما میگه همش جنس طلا توش بیاد، خود سنگین تر میشه دیگه. برداری پوست گاو حدوداً 1000 کیلو طلا بخواید مهریه برای خانمت قرار بدی، قرآن میگه اشکال نداره. و آتیتم احداهن قنطارا. خلاصه اینو به عمر گفت چی داری میگی خلاف قرآن چرا حرف میزنی؟ عمر گفت کلن افقه من عمر حتی المخدرات فل بیوت. گفت همه از من فقیه دارن، بیشتر چیز میفهمن، حتی این زن اگه تو خانه هاشونم ببین اینا چی یاد من دادن. اینم یه مورده که باز علامه میفرمان کسی که این چنین است چطور میخواد خلیفه مسلمان ها باشه که خلاف حکم خدا و خلاف آیه قرآن حرف زده. مورد سوم، عنوان ثانوی دارید میگید شما؟ عنوان ثانوی بحث دیگه است. خب باید عنوان ثانوی باید یه ضرری باشه، تشخیصشو رهبر بدهن، که امروز مجمع تشخیص بر همینه. اما اینجا این نبود، این داشت به عنوان اولی داشت اینو میگو، گفت من اصلا توجه به آیه نداشت. گفت تا این حد، تا 500 درهم بیشترشو، حالا تعبیر این است، من غالا فی صداق ابنتهی، غالا یعنی گرون بگه، من غالا فی صداق ابنتهی جعلته فی بیت المال، گفت من این کارو میکنم میذارمش تو بیت المال. مورد دیگری که مورد سوم که باز طعنه به عمر هست اینه که به ازواج پیامبر مبلغ زیادی رو از بیت المال گذاشت وقتی پیامبر از دنیا رفته بودن. وقت حالا علتش بود که ازواج پیامبر یکیش دختر خود عمر بود، حفصه، به این بهانه که مثلا این زن پیغمبر، نمیگفت دختر من است، گفت زن پیغمبر، بعد هم میگفت همه زن ها عایشه هم باشه اونم همینطور. خیلی عجیبه. حالا چیزی که تو توضیحش علامه حلی بیان میکنن، میگن به عایشه و حفصه هر کدام 10,000 درهم کل سنته، 10,000 درهم سالیانه بر هر کم از اینا قرار داد. اینم یکی از طعنه هاییست که به او زده میشه که چرا این کار کردی، پول بیت المال چرا به دخترت داری میدی. طعنه چهارو یه موقع عمر از بیت المال 80,000 درهم برداشت، خیلی 80,000 درهم از بیت المال برداشت. فانکروا ذلک، اطرافی ها گفتن او دارید چیکار میکنید، بیت المال مسلمان ها چرا پول برداشته؟ گفت اخذتهو علی جهت القرض، من بر خودم قرض برداشتم، من دوره میذارم سر جاش. اینم یک طعنه، مگه حق داشتشون قرض برداره اونجا؟ و این نکته ایش که الان بعضی این بانکی ها امروز دارن هم کار میکنن، همینه که بعدم نمیان اقساطشو پردارن، پولای دروش برداشتن از بانک. وقتی ما بهشون میگیم که به فقرا وام بدید، چقدر میگیم که 2,000,000، هرچی میگم یکتر بیشترش بکنم، بابا این تو زندگیش مشکل داره. گفت نه، قانونه منسو چیه، اینجا شد قانون. حالا دیگه نمیگم کدوم بانک ها اینا، خیلی باشون حرف زدیم، 2,000,000 دارد وام میده، اما همچی که به نور چشمیش میرسه، خودش، پسرش، دخترش، نمیدونم خانمش، بستگانش، نه 10,000,000 و 100,000,000 و نه گاهی میلیارد، میلیارد هم نه یکی دوتا، یومنی 100,000,000,000 داده به کسی وام. خلاصه نمیدونیم مشکل چیه. یه بحث یه گاهی باید بگیم که خیلی از این نماینده های مجلس ها اینا مشکل پیدا کردن، 92 تاشون حالا ارفاق شده، البته 120 تاشون مشکل مالی داشتن، از این 120 تا 92 تاشون الان رد صلاحیت کردن، دستکاری کردن تو بستاری مالی، چون نماینده سا رفته با زور پول گرفته پول بردامه، من صدش بالا نرفته سا را چند وقت دیگه صدش بالا میره، گذاشتن این دور مجلس تمام بشه دستگیرش میکنن، فعلا رد صلاحیت کرد. انسان نگاه میکنه، انسان تعجب میکنه که حالا چون نماینده مجلسه باید هر غلط میخواد بکنه. بعد میدیم این مشکلات که حتی تو طلب ها ما میبینیم تو مردمان که خیلی هست، یه مشکل مالی دارد، اینکه که میرسه پول نیست. خدا با همین محشورشون شد که در صورت این یه مورد بود که اینجا 80,000 درهم از بیت المال برداشت، وقتی بهش گفتن کارت درست نیست، انکرو ذالک علی، انکار کردن، گفتن کارت منکره، کارت خلافه داری میکنی؟ گفت اخذتهو علی جهت القرض، من قرض برداشتم. خب این کسی که دست درازه میکنه به بیت المال، این حق خلافت رو نداره. این هم مورد چهار. مورد پنجم، اهل بیت علیهم السلام خمس براشون گذاشته شده بود، این خمسی که مال اهل بیت بوده جلوشو گرفت، در حالی که آیه چنده؟ آیه 41 سوره انفاله که آیه خمس. و متاسفانه هنوز این وهابی ها به خصوص کتاب نوشتن علیه خمس، اونقدر توهین میکنن، من کتابشو دیدم، توصیه‌ام نمی کنم بخونید، اما یه خالا میخواد بخونید که ببینید چقدر اینا دشمن با اهل بیتن. اون وقت هم داره برای دخترش پول میذاره، پول زیاد 10,000 درهم به عایشه میده، به حفصه میده. اینا هیچ اشکالی نداره، خودش اون مبلغ زیاد رو 80,000 درهم رو بر میداره و تصرف میکنه. از اون طرف میبینید که اون خمسی که مال اهل بیت علیه السلام حلال بود و خدا گذاشته بود که مردم 1/5 درآمد کسبشون رو بدن به سادات فقیر یا سهم امام باشه، اینا جلوشه که گفت نه دیگه نه دیگه. وقت امروز هم هنوز دارن این کار میکنن، خیلی توهین هم میکنن به مراجع. مثلا یه عبارت شما یه بار دیدم نشته بود که این مراجع خمس حالا صرف زندگی خودشون میکنن و اگه صرف فقرا میکردن این همه خمس دستشون دیگه فقیره نباید باشه. وقتی نگاه میکنیم اصلا حرف استدلال که نداره، همطور ادعاست، از طرفی هم دروغ هم که هست مراجع، با اینکه حلال است براشون استفاده از خمس بکنن در حد متعارف بر زندگیشون، اما نوع مراجع که ما میشناسیم اصلا یه ریال هم خرج نمی کنن و نمیدارن و یه قیودی تو زندگیشون دارن که خیلی هم به زحمت میفتن. شیخ اعظم انصاری داستان زنجیر پاره کنش همینه که وقت اومد بشه گفت شبیه همچه خالتن که شما زنجیر کلوفت رو 3 پاره کردید، گفتن بله از وجوهات منزلم بود، خانمم میخواست بزایی پولم میچی نداشتم، 3 بشم الهام شایی میگفت که برو از این پول خوب بردار، اما آخرش دست نگذاشته. مراجع این طوری هم، مراجع فعلی هم من باشون بودم، بعضشون رو دیدم، حتی باشون هم بحث داشتم. بهشون گفتن من این تو به ذهنم میاد، میخواستم از الان مبنای فقهی ببینم چیه. گفتم مبنای فقهیش باید حلال باشه، شما میتونید استفاده کنید. شما که میگید یک یال خرج نمی کنم از وجوهات بر نمی دارم، آیا مبنایی دارید که حرام است استفادش برای شما؟ دیدم نه، هیچ مبنایی ندارم. بعد که اوشون مبنا نداشتن من یه جمله‌ای گفتم، گفتم من به ذهنم پس این میرسه که علت این که شما بر نمی دارید برای اینه که مردم اطمینان بیشتری به مرجعیت خودشون پیدا بکنن، با اطمینان پولو در اختیارش بگذارن، ولی اگه خرج بکنه ولو شرعاً حلال باشه دا مردم تهمت میزنن، میگن بیش از حد متعارف خرج کرد. و به خاطر اینه که این میشه یک استحسان، در واقع دلیل شرعی نیست. گفتن به خاطر این شما خرج میکنن، وقتی تأیید کردن گفتن آره دلیل خاصی ما نداریم که استفاده نکنیم، دلیلش همینه که تو عرف جامعه الان ببینید وقتی میگیم رهبر معظم مسئول دفترشون میگفت 1 ریال نه از وجوهات تو زندگیشون خرج میکنن نه از بیت المال، و گاهی کارشون که سخت میشه آقای محمد گل پایگان میگفتن و گاهی که کارش سخت میشه از من پول قرض میکنن، دست پول دست از من پول میگیرن تا بعد ادا بشه. خب این طوریه، یعنی هدایایی که همین دفعه که ما رفتیم خدمتشون یکی از آقایون بود اومد یه مبلغ خوبی رو داد، گفت اینو هدیه میخوام به آقا بدید، منطور بدید دست خودش، ما دادیم دست خودشون، بودیم نه یکی داده سدیه بشون. از این هدایایشون صرف زندگیشون میکنن، اما این که بخواد و هدایای جنسی را هم بازشون تو زندگیشون نمیبرن. اینم جالبه که یه کسی یه فرشی تهیه کرده بود داده بود، گفته بود اینا یک شغل روش نماز بخونید، برگردونید به خود من، یه فرش یه داده بود که اینا خودتون بردن. آن نماز خونده بودن و بعد به اون واسه گفته بودن شما میدونید که من تو زندگیم فرش نمیبرم، مثلا تو زندگیم فقط موکته فرش ندارم. برگردونید دوتاشو بدید به وقت. اون طرف گفته بود که نه، به فرشو بدید به خدا، هر کارش میخوان به هر کی میخوان هدیه بدن. نیست صرف زندگیشون نمی کنن، خیلی مقیدن. یکی از بزرگان دیگه هم گفت میخواستیم غذا بخوریم اونجا، پسرشون رو بلندش کردن، گفتن شما نمیتونید این غذا بخورید. شاید خلاصه این دقت ها رو دارن تو زندگیشون، باید هم باشه. حالا بعضیش اصلا جایز نیست، استفاده از بیت المال که درست نیست، ولی که نسبت به بعضی مواردش چرا اشکال نداره، در حالی که اشکال نداره اما بازم نمی‌کنه. نتیجه این میشه که مردم ها یه اطمینان بیشتری به رهبرشون پیدا میکنن وقتی ما اینا رو به مردم میگیم، با اطمینان رو بیشتری میدن. اما دشمنان همین الان چقدر دارن توهین میکنن. نه دشمنان، یا آقای همینجا تو بانک کار میکنه به یه جوانی گفت بیا تا نشونه بدم حساب فلان مرجع تقلبی، چقدر پول تو حسابش. خیلی انسان قصه میخوره که این بانکیه، حالا هر کی هست بی دین، قشن معلومه این بی دین از دهنش داره در میاد که داره توهین میکنه، بیا بین چقدر تو حسابشه، یعنی چه حساب شخصیش، یعنی آقا داره این کار میکنه. اصلا نمیشناسه مرجع تقلید رو و وقتی میخواد توهین بکنه اینطوری میگه ما اینا حساباشو دستمونه که چقدر مثل این یارانه که دولت دارت میده بعضی ها این که مثلا وجوهات اومده تو حسابشون و بعد میخواد وجوهات وعده بده به فقرا و اون دولت داره میگه این وجوهات پول شخصیشونه، پس شما وضعتون خوبه، نباید یاران به شما تعلق نمیگه. این هم دیگه ما نفهمید از دولت تدبیر، این بی تدبیری ها دیگه چیه است.
موقع بعضی هم پیام اکسه دوزن اعتراض کرده بودن، این اعتراض بیشتر کنیم یا را بدونم
قطع میکنه. بله نه، یا آقای دیگه بود اصلا وام گرفته بود، وام گرفته بود با هم، ولی وام ریختن به حساب کارتش، بعد گفتن شما وضع مالیت خوبه. کسی اصلا اینقدر بد بود است وضعش، افتاد قرض وام گرفته است، اما چون این وام بیخته تو حسابش این شد متمول. نمیدونم، نه این روش درست خدا پسندانه است و نه اون نکته. حالا یه حال مراجع تو این پاکی وجودشون که ما لذت میبریم و افتخارم میکنیم به همشون و دعا میکنیم که همشون طول عمر پیدا کنند و آیت الله عظما سیستانی هم دعاشون میکنیم که پاشون شکسته بود. حالا یال اینه مراجع این گونه دارن زندگی میکنن با زندگی فقیرانه. آیت الله عظما سیستانی، ما که من رفتم خدمتشون در 15 سال پیش سر ساعت هایی که با هم داشتیم، یکیش این بود، گفتن این عبایی که رو دوش من هستا نازل ترین قیمت عباس، یعنی یه عبایی بی خودی، خیلی بی خودی دیگه. این رو دوششون بود، یه مرجع تقلید، این همه وجود همه سراسر عالم در اختیارشی، اما نه، یه عبایی که کم قیمت ترینشه که از یه طلب معمولی کم تر، رو دوششون بود. اینو داشتن یاد من میدادن که ببین، حتی نمیخواستن به من یاد بدن، داشتن هم تو زندگیشون همه زندگی ما اینه. خدا حفظشون بکنه، طول عمرشون بده و ما رو بیدار بکنه. مردم ها هنوز نمیشنسن عالم رو، نمیشنسن مرجع رو، نمیشنسن. وقتی نمیشنسن ایراد میگیرن به اون. ما که طلبه این بیش از مردم باید بشناسیم دیگه، طلبه نباید ایراد بگیره به مرجع خودش. و اینطور نشد که یکی از مراجع گفته بودن که ما اون زبانی که نجف بودیم به آیت الله ما اصلاب لسانه مدیسه ایراد میگرفتیم که چرا این کار میکنیم چرا این کار میکنیم. خودم حالا که مجبوریم دیم همون کار را مجبوریم بکنیم بریم انجام میده. یه سری کارهایی گاهی میشه اینا رو ما که طلبه این بیشتر از بقیه باید بصیرت داشته باشیم، هم بفهمیم و هم گاهی به مردم هم منتقل بکنیم. صلی الله علی محمد.